شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه سه‌شنبه 15 آبان 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 22. در این برنامه از جمله به طور مفصل به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و کنگره آمریکا می‌پردازیم که یکی از حساس‌ترین انتخابات در تاریخ آمریکا است و در حال برگزاری نگاهی خواهیم داشت به ادعای سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه جمشید شارمهد شهروند ایرانی آلمانی پیش از اعدام فوت کرده و در ادامه واکنش‌های زیادی که به ماجرای برهنه شدن دانشجوی دختر دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران شده با صدیقه وسمقی اسلام پژوه در تهران گفتگو کردیم. گفتگوها و گزارش‌های متنوع دیگری هم داریم که در ادامه همین بخش خبری تحلیلی تقدیمتون می‌کنیم، اما در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف در سه رشته بهترین فیلم، کارگردان و فیلمنامه نامزد دریافت جایزه آکادمی فیلم اروپا شد. فهرست نامزدهای این جوایز روز سه‌شنبه منتشر شد و فیلم آقای رسولوف در کنار آثاری مانند امیلیا پرز ساخته ژاک اودیار و اتاق کناری ساخته پدرو آلمادوار در رشته‌های اصلی این جوایز معتبر نامزد شده است. فیلم دانه ی انجیر معابد نخستین بار در دوره گذشته جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و برنده جایزه ویژه داوران شد. این فیلم که نماینده امسال آلمان در جوایز اسکار است، ماه گذشته در فرانسه به نمایش عمومی درآمد و تا کنون بیش از 500,000 نفر تماشاگر در این کشور داشته است. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سفر به هرمزگان کلنگ احداث 110 واحد مسکونی در جزیره بوموسا را به زمین زد و اظهار امیدواری کرد که این اقدام منجر به جذب جمعیت در این جزیره شود. به گزارش ایسنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و تنی چند از نمایندگان مجلس در جزیره بوموسا در این مراسم حضور داشتند. ایران در ادامه سیاست تثبیت حاکمیت اقدام به پیشبرد برنامه ساخت مسکن در جزایر سگانه کرده است. شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا با انتشار یک بیانیه مشترک در چهارشنبه 25 مهر ایران را به اشغال جزایر سگانه ایران در خلیج فارس متهم کرده و خواستار پایان این وضعیت شدند. ایران این ادعا را اتهامی عبث نامید. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو وزیر دفاع کابینه خود یوآف گالانت را برکنار کرده است. آقای نتانیاهو با بیان اینکه اعتماد کامل بین نخست وزیر و وزیر دفاع ضروری است گفته است شکاف‌های زیادی بین او و وزیر دفاع برای مدیریت جنگ وجود داشت. به گفته این نخست وزیر اسرائیل، بحران اعتمادی که بین او و آقای گالانت پیش آمده ادامه مدیریت جنگ به این شکل را ممکن نمی سازد. بنی گانتس رهبر حزب اردوگاه ملی اسرائیل خواهان آن شد که کشورش حمله به سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار دهد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای گانتس که پیشتر رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع اسرائیل بود، روز دوشنبه در نشست حزب خود گفت به عنوان فردی که توانمندی‌های اسرائیل را می‌شناسد به جمهوری اسلامی پیام می‌دهد که جایی در ایران و تأسیساتی در این کشور نیست که مصون باشد و یفزود حملات ایران سرانجام به ضربات شدید به توان نظامی، فروپاشی بیشتر اقتصاد و عصیان ملت ایران علیه حکومت حاکم بر خود منجر خواهد شد. و ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که زوج فرانسوی سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که از سال 1401 در جمع در واقع در زندان به سر میبرند در سلامت کامل هستند و ادعاهای بدتر شدن وضعیت آنها صحت ندارد. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت این دو تبعه فرانسوی به اتهام جاسوسی و همچنین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در اردیبهشت 1401 دستگیر شدند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه در حال حاضر چندین جلسه دادرسی این دو تن برگزار شده و جلسه رسیدگی جدید برای تاریخ 4 آذر تعیین شده است. نومی کوهلر، خواهر سسیل کوهلر، در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری فرانسه گفته است این زوج که در زندان اوین تهران نگهداری می شوند فقط 3 بار در هفته اجازه خروج دارند، تقریبا هرگز نور روز را نمی بینند و روی زمین می خوابند بدون تشک.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید و در ادامه
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما روز انتخابات ایالات متحده فرا رسید و پس از ماها تلاش و تبلیغات بالاخره امروز سه‌شنبه مردم آمریکا انتخاب می‌کنند که چه کسی به عنوان جانشین جو بایدن وارد کاخ سفید خواهد شد. آیا کامالا هریس به جای رئیسش معرفی می‌شود یا مردم آمریکا به بازگشت دونالد ترامپ رأی خواهند داد؟ در همین زمینه نخست گزارش سعید جعفری رو بشنویم.
در آخرین روز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دو نامزد سخنرانی‌های پرشوری را در جمع هواداران خود داشتند و تلاش کردند آخرین آرا را به سبد خود جلب نمایند. کامالا هریس نامزد حزب دموکرات که روز پایانی را در مهمترین ایالت نوسانی یعنی پنسیلوانیا گذراند، در کنار شخصیت‌های محبوب هنری، فرهنگی و اجتماعی جامعه آمریکا از رای دهندگان خواست که پای صندوق‌ها حاضر شوند.
فردا روز انتخابات است و شرایط به نفع ماست. کمپین ما به آرزوها، امیدها و رویاهای مردم آمریکا پیوند خورده است و می‌دانیم که زمان آن رسیده که نسل جدیدی از رهبری در آمریکا به صحنه بیاید. فردا در پنسیلوانیا مراکز رأی‌گیری از ساعت 7 صبح تا 8 شب باز هستند. به سایت iwillvote.com بروید تا تمام اطلاعاتی که نیاز دارید از جمله مکان و زمان رأی‌گیری و جایی که می توانید برگه رأی پستی خود را تحویل دهید به دست آورید. ما به رأی همه نیاز داریم. پنسیلوانیا، شما در این انتخابات تفاوت ایجاد خواهید کرد.
Because we need everyone to vote Pennsylvania. You will make the difference in this election.
خانم هریس همچنین با اشاره به اینکه این انتخابات رقابتی ترین در تاریخ ایالات متحده خواهد بود، به صورت خانه به خانه به منازل شهروندان این ایالت رفت تا از آنها بخواهد که به او رأی دهند. در مقابل دونالد ترامپ که روز پایانی شلوغی را دنبال کرد، در 3 ایالت نوسانی یعنی کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و میشیگان حاضر شد. او بار دیگر با حمله به عملکرد جو بایدن از طرفداران خود خواست اجازه ندهند 4 سال گذشته تکرار شود.
گشت مرزی 2 هفته پیش بزرگترین و قوی ترین حمایت را از من کرد و من را تایید کرد. اونا گفتن که ترامپ بزرگترین رئیس جمهور تاریخ و بهترین رئیس جمهور تو کارهای مرزی بوده. من بهشون گفتم پس من از آبراهام لینکلن و جورج واشنگتن هم بهترم. اونا گفتن بله قربان، شما از هر دوی اونا بهترین. پیام من امشب برای شما و همه آمریکایی‌ها خیلی ساده است. ما نباید اینجوری زندگی کنیم. ما زندگی خوبی نداریم. کاری که اینا تو این 4 سال کردن خوب بوده، میتونین اسم حتی یکیشو بگین؟
اما یکی دیگر از سخنرانی‌های جنجالی روز پایانی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مربوط به جی دی ونس بود، جایی که معاون دونالد ترامپ در اظهاراتی کامالا هریس را زباله نامید.
شهروندان این کشور زباله نیستند، چون فکر می‌کنند شما نمی‌توانید کارتان را به خوبی انجام دهید. شهروندان این کشور نجات پرست نیستند، چون فکر می‌کنند که باید آن مرز لعنتی در جنوب بسته شود. شهروندان این کشور زباله نیستند که می‌خواهند در یک مکان خوب زندگی کنند و بتوانند مواد غذایی بخرند. اما تا دو روز دیگر ما زباله را از واشنگتن بیرون می آوریم و نام آن زباله کامالا هریس است. But in 2 days we are going to take out the trash in Washington DC
and the trash's name is Kamala Harris. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همین حالا در حال برگزاری است و میلیون ها رای دهنده پای صندوق های رای حاضر می شوند تا جانشین جو بایدن را انتخاب کنند. نتایج نظرسنجی ها از رقابت بسیار نزدیک دو نامزد به ویژه در 7 ایالت نوسانی یا چرخشی حکایت دارد. با توجه به نزدیکی آرا در نظرسنجی ها، برخی کارشناسان پیش بینی کردند که ممکن است نتیجه انتخابات بلافاصله مشخص نشود و در صورتی که دو نامزد در این ایالت ها بسیار به یکدیگر نزدیک باشند، احتمال دارد که حتی چندین روز زمان لازم باشد تا فرد پیروز مشخص و معرفی شود. هر نامزدی که بتواند در نهایت به عدد 270 آرای الکترال دست یابد، پیروز انتخابات خواهد بود و در ژانویه 2025 وارد کاخ سفید می شود.
گزارش سعید جعفری رو می شنیدید. اما همزمان با برگزاری انتخابات 47مین دوره ریاست جمهوری ایالات متحده، همزمان انتخابات رأی‌گیری برای سرنوشت تمامی کرسی‌های مجلس نمایندگان و یک سوم مجلس سنا هم در حال برگزاری است. مجلس نمایندگان آمریکا 435 کرسی نمایندگی دارد و از 100 کرسی مجلس سنا هم سرنوشت 34 کرسی در رأی‌گیری روز سه‌شنبه تعیین خواهند شد. همکنون جمهوری خواهان با 220 کرسی اکثریت مجلس نمایندگان را در دست دارند و دموکرات ها هم با 47 کرسی به علاوه 4 سناتور مستقل اکثریت مجلس سنا را در اختیار دارند. در همین زمینه دقایقی پیش با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل آمریکا در لس آنجلس گفتگو کردم و نخست از او درباره اهمیت انتخابات این دوره کنگره پرسیدم.
چون انتخابات ریاست جمهوری که هر 4 سال یک بار انجام میشه، انتخابات مجلس نمایندگان هر 2 سال یک بار، به این ترتیب یک دورش در زمانی است که انتخابات ریاست جمهوری است و تأثیر بسیار بزرگی میذاره در این که چه کسی انتخاب بشه و همیشه این مسئله صف‌بندی ها اهمیت پیدا میکنه. در مورد سنا در آمریکا یک سناتور هر 6 سال یک بار انتخاب میشه و بسیاری از سناتورها تا زمانی که هستند و جابجا نمی کنن خودشون رو ادامه میده، مثل خانم فاینستاین که تا 90 و چند سالگی ادامه دادن. به این ترتیب سنا فقط برای حفظ اکثریت تلاش میکنن که این رو داشته باشن. هم اکنون این دوره بسیار اهمیت داره برای اینکه یادمون باشه زمانی که آقای کلینتون رئیس جمهور شد، 2 مجلس آمریکا یعنی کل کنگره در اختیار جمهوری خواهان بود و اون موقع هر چی میخواستن تصویب کنن گرفتار میشد و به ویژه مسئله بودجه. الان هم همینه، یک نوع اکثریت شکننده در مجلس نمایندگان هست. جمهوری خواهان با یه درصد خیلی پایینی اونجا رو دارن و دموکرات‌ها دارن تلاش میکنن که اگر بتونن 5 کرسی رو جابجا بکنن، خود به خود اکثریت جمهوری خواهان رو خواهند شکست و سخنگوی مجلس نمایندگان به دست آقای حکیم جفری و یا هر دموکرات دیگری خواهد افتاد. در مورد سنا فقط دموکرات‌ها یک رأی بالاتر هستن، یعنی یه سناتور، و فراموش نکنیم 2 از سناتورها هم مستقل عمل میکنن و اینجاست که مسئله سنا، این که شما بتونین اکثریت رو داشته باشین، برای دموکرات‌ها اهمیت پیدا میکنه. چون وقتی بسیاری از قوانین وقتی در کنگره در خانه نمایندگان تصویب میشه، میاد به سنا برای تایید شدن و اینجاست که اینا به اون رأی اکثریت نیاز دارن. در اونجا داشتن هر 2 اکثریت برای هر 2 حزب همیشه اهمیت داره و اگر همراه بشه با رئیس جمهور، یعنی رئیس جمهور از حزبی باشه که مجلس نمایندگان از اونجا هست یا سنا از اونجا هست، خب اندازه کنترل لایحه‌های بعدی، مسئله بودجه و اینا همه به دست اونها خواهد افتاد.
آقای گوهرزاد، حالا چگونه این مجلس نمایندگان و سنا با همدیگه که کنگره رو تشکیل میدن بر روی مسائل مهم سیاست خارجی میتونن تأثیر بذارن، با توجه به اینکه میدونیم مسئله ایران و تحولات خاورمیانه میتونه از مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی دولت آینده آمریکا باشه؟
سیاست خارجی در انتخابات آمریکا در اصل به اون مفهوم رأی روش داده نمیشه. این دوره بسیار پر اهمیته برای اینکه شما میبینید که مسئله غزه مطرحه و از همه مهمتر مسئله رأی کسانی است که ممکن است امروز به خانم هریس رأی بدن یا ندن، و اینا مسلمانان و طرفداران کشورهای عرب هستن و به ویژه فلسطینی ها و جوانان در ایالت میشیگان و سایر ایالت ها. حالا رئیس جمهور زیر سایه این ماجرای سیاست خارجی، شما به مسئله ایران اشاره کردین، ایران هم به سبب دخالتی که در منطقه داره خود به خود اهمیت پیدا میکنه که رئیس جمهور از کدوم حزب باشه و چه دیدگاهی داشته باشه و مجلس تا چند اندازه‌ای هر دو مجلس با او همراهی کنن در زمینه‌های گوناگون از تحریم گرفته تا توافق یا هر چیزی. یادمون باشه اون موقعی که توافق برجام انجام شد این رو به عنوان یک قانون به مجلس نفرستادن، چون اگه میفرستادن 3 ماه باید اونها روش کار میکردن و بعد 3 ماه نظرشون رو میدادن و این نمیتونست به اجرا در بیاد. برای همین این رو بیرون از مجلس به عنوان یک توافق انجامش دادن و بعدن برای مجلس برای نگاه و اجرایی شدن فرستادن. و همیشه این مشکل سر برجام بوده و نمایندگان مجلس همیشه اعتراض داشتن که خب ما نمیتونیم تغییری در این ایجاد بکنیم. اینجاست که همواره دولت تأثیر خواهد گذاشت که چه فشاری رو روی ایران بیارن، اجازه بدن اسرائیل حمله بکنه یا حمله نکنه. بله. اینا به مجلس مربوط میشه همیشه رأی دادنش برای جنگ و مسائل مختلف.
حالا آقای گوهرزاد، چقدر این نفوذ سیاسی دونالد ترامپ و کامالا هریس میتونه بر نتایج این دوره انتخابات کنگره تأثیر بذاره، یا به عبارتی این رقابت تنگاتنگ بین ترامپ و هریس آیا میتونه نظر رأی دهندگان به مجلس نمایندگان و سنا تأثیرگذار باشه؟
خود به خود این مسئله وجود داره. شما نگاه کنید در همین کالیفرنیا جایی هست که در اونجا مجلس نمایندگان تحت تأثیر کسانی است که طرفدار آقای ترامپ هستن و اینها در یه دوره، همین دوره که اکنون به پایان میرسه، اونجا رو دموکرات‌ها از آن خودشون کرده بودن، به دست گرفته بودن. ولی در این شرایط این دیوار آبی ممکنه دوام نیاره و بیفته و شماری از نمایندگان به طرف جمهوری خواهان برن. اینجاست که تأثیر حضور خود نمایندگان حتی در این کالیفرنیا که یک ایالت لیبرال هست و خود به خود باید به سوی لیبرال ها بره، در منطقه هایی مثل مرکز کالیفرنیا و جنوب کالیفرنیا شما میبینید که گرایش ها به سوی حزب جمهوری خواه هست و اونها هستن که در یعنی مجلس نمایندگان به ویژه قدرت دارن، چون مجلس سنا خود به خود همیشه در دست دموکرات هاست از کالیفرنیا و دموکرات ها نمایندهشون به اونجا راه پیدا میکنه و سناتور میشه. اینجاست که اینکه چه کسی رئیس جمهور خواهد شد در همین رأی گیری های مجلس نمایندگان اهمیت پیدا میکنه.
گفتگویی بود با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل آمریکا در لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا. اما برای اینکه بدونیم شهروندان ایرانی آمریکایی در ایالات متحده به انتخابات این کشور چطور نگاه میکنن، تلاش کردیم که با برخی از این افراد تماس داشته باشیم و نظراتشون رو بگیریم و با شما در میون بذاریم. در میان رشید قرائت، مهندس کامپیوتر و شهروند ایرانی آمریکایی در شهر آتلانتا در ایالت جورجیا، به همکارم فرشته قاضی که با او گفتگو کرده گفته که در انتخابات پیشین به جو بایدن رأی داده و در این انتخابات اما به دونالد ترامپ رأی داده و دلیل این تصمیمش رو هم سیاست خارجی دونالد ترامپ در قبال ایران بیان کرده. با هم بشنویم.
من این دوره به ترامپ رأی دادم. دلیلش این بود که یه جورایی اصل مطلب این بود که پشیمون شدم که چرا دفعه پیش به بایدن رأی دادم. حالا اگر بخوایم بگیم که چرا، اصلشو این دفعه میتونم بگم بذارم واسه سیاست هایی که در قبال ایران و مردم ایران عکس دیدم از دموکرات ها به طور خاص. زمانی که دفعه پیش ترامپ سر کار بود، یه کاری کرد که واقعا دل مردم ایران رو خنک کرد و خوشون اومد، کشتن قاسم سلیمانی بود که واقعا نشون داد تا حدی حداقل ترامپ مرد عمله. به اصطلاح اگر تهدیدی میکنه یا میگه که من به حسابتون میرسم، خلاصه به حساب انگار میرسه. و برعکسش از دموکرات ها خیلی عکس العمل بدی دیده بودیم در مقابل ایران، چه در زمان اوباما، مخصوصا زمانی که اعتراضات موج سبز رو داشتیم اگهتون باشه، چه علارغمی که دیگه مردم به زبون اومدن که بابا اوباما اوباما یا با اونا یا با ما، هیچ کاری که نکرد، یعنی هیچ حمایتی از مردم ایران که نکرد، هیچ، تازه یک عالمه پول ریخت تو جیب احمد نژاد و دولت ایران که ما میدونیم هم صرف چی شد و چی میشد و حتما خارجی هم میدونستن. فکر نکنم انقدر نادان بودن که ندونن چه خواهد شد بالاخره، یا دو حالت داشتن راستش، یا واقعا نادان بودن که خودش رو یه جیه بدیه از دموکرات ها تحلیل نداشتن، نمیتونستن بفهمن چه خواهد شد، جوندی رو ندیده بودن، یا اینکه خودشون رو زده بودن به اون راه. اون عمل حالا اون که گذشت و به اصطلاح یه جوری نادیده گرفتیم، ولی دوباره سر بایدن هم تکرار شد، سر خیزش مهسا دوباره دقیقا سر به زنگا دیدیم که هم اولا هم از اون اعتراض خیلی واقعا به صورت جدی هیچ حمایتی نکرد آمریکا. من قشنگ یادمه که در اروپا و بقیه جاها حتی به طور ظاهری و نمادین هم که شده، اگه یادتون باشه زنها، خیلی از زنهای سیاستمدار اومدن موشون رو قیچی کردن، گیسشون رو به اصطلاح قیچی کردن که حرکت نمادی بود، حالا نمیگم خیلی جدی بود ولی حداقل حتی در ظاهر، ولی خیلی قشنگ یادمه که آمریکا این کارو نکرد. دموکرات‌ها هیچ حتی در این حدم، حتی در حد ظاهر و نمادی هم که شده، هیچ کار نکردن که هیچ. تو سالگرد مهسا هم یادم که 8 بیلیون دلار 8 بیلیون دلار سامتون که چیزی تو این مایه شنیدیم که تازه ریلیز کردن و در واقع دوباره تقویت کردن این جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی. اینی که من واقعا بدم اومد ازشون. دفعه پیش هم میخواستم به ترامپ رای بدم ولی به خاطر همون حرکتی که کرده بود، منتها به خاطر خیلی چیزهای دیگه که از ترامپ خوشم نمیومد، از طرز فکرش و کارهایی که کرده بود و داخل آمریکا مخصوصا خیلی داشت اوضاع رو به هم میایخ، مدیریت بین سیاها و سفیدا و اون شکافی که داشت به وجود میاد رو نتونست درست بکنه و داشت اوضاع خود آمریکا رو به ظاهر خراب میکرد. و بعد یه ذره موضعش رو راجب کووید، حالا اون موقع گرفتار کووید هم شدیم، یه ذره موازی که میگیرم خب جالب نبود، یه ذره هم که نه، میشه گفت بخیر واسه کسایی مثل ما که حالا یه ذره رفتیم دانشگاه اینا، که در قرن 21 کسی بیاد اینجوری نظر بده خیلی نخواد با علم و منطق و در واقع ساینس موافقت داشته باشه، خب جای تعجبه. و واقعا این یکی از موارد مهمی بود که ما گفتیم این اصلا فایده نداره. ولی این دفعه برعکس اون دفعه که میگم، چون به ترجیح یعنی ارجحیت هم به آمریکا بود و کارهایی که داشت ترامپ میکرد و آمریکا رو داشت خراب میکرد، بلد نبود مدیریت کنه، این دفعه میخوام ارجحیتمو گذاشتم در واقع به همون ایران. بالاخره ما ایرانی هم هستیم، درسته که مساکن آمریکا هستیم و دغدغمون آمریکاست، ولی به هر حال ایران هم مهمه برامون. ارزالی هم کار خاصی نکنیم حداقل در این حد. بنابراین به صورت میشه گفت سمپولیک و همونجور که گفتم یه جور ادای دین کردم به ترامپ و اون کاری که کرد و این که از این دموکرات ها خیلی بدم اومد از کار اکسال احمدی که نشون بودن.
یعنی در واقع علارغم این که منتقد سیاست های داخلی دونالد ترامپ هستید، ولی به دلیل اینکه موافق سیاست خارجیش در قبال ایران هستید به او رأی دادید؟
آره واقعا میتونم بگم این تاثیر خیلی موثری داشت در من برای این تصمیمم. من همونجور میگم در نهایت اتفاقا اون قضیه قاسم سلیمانی که دوباره اشاره کردم، خواست بیست جون فرض کن اونجا مقابل نظام جمهوری اسلامی و بهشون علامت بده، حالا بگیم یا واقعا مثلا شاخ بشه، سرشاخ بشه، کرد. این کار کرد، فقط حرف نبود. این تیکاشو من واقعا موافقم و امیدوارم اونجوری ادامه بده، هرچند که یه ذره سیاست هم انگار یاد گرفتی ها بشت دادن، سعی میکنه دو پهلو هم حرف بزنه ها. یعنی حتی اینا من دیدم، هم اون موقع یه جوری اشاره میکرد، هم این موقع این اواخر یه مصاحبه ای ازش دیدم، دیدم که یه چه این سیگنال رو میفرسته که آره من البته با ایران اگر راه بخواد بیاد جمهوری اسلامی، من حاضر به دیل هستم، باشون دیل میکنم. این حرف البته حرف سیاسی میگم، من چون عملشون دفعه دیدم، یعنی به نظر من راستش اینو من بیشتر میپسندم که یه نفر تو حرف اینو بگه ولی تو عمل بزنه تو دهن جمهوری اسلامی برعکس دموکرات ها که ادعای حقوق بشر رو ایناشون بشه ولی در عمل بیان پولم تازه بهشون بدم. میدونی من این وریو بیشتر میپسندم تا اون وری. در زمینه‌های دیگه اگه ذره برگردیم قبل از کووید، کارنامه ترامپ خوب بود در زمینه اقتصادی و بازار کار تو آمریکا. نرخ بیکاری بسیار پایین بود که اصلا جز افتخاراتشون بود، اگه خودتون یادتون باشه من در اخبار که اصلا میگفت مخصوصا در مورد به ویژه در مورد سیاهان کمترین نرخ بیکاری در زمان دونالد ترامپ بود، اتفاقا قبل از کووید.
گفتگویی بود با رشید قرائت، مهندس کامپیوتر و شهروند ایرانی آمریکایی ساکن ایالت جورجیا در ایالات متحده که به همکارم فرشته قاضی گفته که به دونالد ترامپ رأی داده و دلیلش رو هم سیاست خارجی اعلامی دونالد ترامپ در قبال ایران بیان کرده. اما در همین زمینه با بهرنگ برزین، بازرگان ایرانی آمریکایی ساکن سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا هم فرشته قاضی از رادیو فردا گفتگو کرده و از او درباره رأیش پرسیده که او گفته که در این انتخابات به کاملا هریس رأی داده.
من به خانم هریس رأی دادم به خاطر اینکه فکر میکنم ایشون انتخاب بهتری برای آمریکا در درجه اول برای آمریکا و در درجه دوم برای کل دنیا باشه.
از چه جهتی میگید انتخاب بهتری برای آمریکا یا دنیاست؟ ممکنه یکم توضیح بدید برای ما؟
حتما. به نظر من آقای ترامپ خطر بزرگی برای دموکراسی آمریکاست، خطر بزرگی برای سکولاریزم در آمریکاست و در سالهایی که ایشون بودن حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی همه تحت تهدید بود. قضاتی که ایشون به دادگاه عالی امریکا معرفی کردن حق سخت جنین رو از خانم‌ها گرفتن و با یه مانور سیاسی برگردوندن اون حق رو به دست ایالت‌ها و خیلی از ایالت‌ها این حق رو گرفتن از مردم. همینطور من فهم کنم آقای ترامپ وقتی که سر کار هستن با حرفایی که میزنن و کارهایی که انجام میدن باعث ناآرامی میشن در جامعه امریکا و کلن همونجور که ما تو فارسی هم میگیم به نظر من برعکس اونجور که خیلی ها فکر میکنن ایشون برای اکانومی هم خیلی خوب نیست، برای اینکه سرمایه کلن ترسوه و به آرامش احتیاج داره، به جامعه که آروم باشه و مردم درش داد و ستد بکنن و پول در بیارن. وقتی ایشون حرفایی که میزنه، کارهایی که انجام میده و مردم رو به جون هم اندازه، من فکر میکنم ایشون گزینه خوبی نباشه. همینطور به عنوان یه ایرانی آمریکایی به نظر من ایشون گزینه خوبی نیست. برای اینکه من فکر می‌کنم
می‌خواستم همینو بپرسم که شما گذشته از اینکه شهروند آمریکا هستید، مسائل داخلی آمریکا براتون مهمه، ایرانی هم هستید و از اون طرف آیا بحث سیاست خارجی دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان خانم هریس یا آقای ترامپ تأثیری داشته در این که شما بخواید نه به ترامپ بلکه به هریس رأی بدید؟ به چه دلیلی؟
100%. من اینو گذاشتم آخر بگم چون میدونستم بالاخره ما ایرانی هم هستیم و رادیو هم رادیو فارسی زبانه. ولی ببینید به نظر من سیاست های کلی امریکا خیلی تو خیلی مواقع تغییر نمی کنه. ولی به نظر من آقای ترامپ گزینه ضعیف‌تر و بدتریه برای سیاست‌های کلی خارجی آمریکا، در خصوص ایران که من فکر می‌کنم برعکس اون چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن ایشون گزینه خوبی نیست. برای اینکه اولا ایشون بسیار نزدیک به تندروترین جناح‌هایی که الان در اسرائیل در حکومت هستن و ایشون بسیار نزدیک به بعضی از همسایه‌های ما در خلیج فارس و من فکر نمی‌کنم منافع مردم ایران و کشور ایران خیلی برای ایشون و کسایی که دورش هستن اصلا مهم باشه. در بعد بزرگترش هم من فکر می‌کنم ایشون رابطه خیلی خوبی با ناتو نداره و ما در اوکراین و روسیه به مشکل خواهیم خورد اگه ایشون بیاد سر کار. ناتو ضعیف‌تر میشه، اروپا که بزرگترین شریک اقتصادی و سیاسی امریکا هست به خطر میفته. برای همین کلن من فکر میکنم ایشون گزینه خوبی نباشه.
گفتگوی بود با بهرنگ برزین، بازرگان ایرانی آمریکایی ساکن سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا در خصوص انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که از امروز سه‌شنبه همچنان در حال برگزاری است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
22 و 29 دقیقه است به نیمه های این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. فرصتی داریم تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم بامداد سه‌شنبه به وقت محلی آخرین روز رأی‌گیری برای انتخاب 47 رئیس جمهوری آمریکا، اعضای کنگره و مقامات محلی آغاز شد. رأی‌گیری سراسری ساعت 5 بامداد به وقت محلی در برخی از شهرهای ایالات متحده از جمله ایالت ورمانت آغاز شد و تا سه‌شنبه شب ادامه خواهد داشت. تاکنون بیش از 81 میلیون آمریکایی رأی دادند که این تعداد کم سابقه نزدیک به نیمی از کل آرا در سال 2020 بوده است. نظرسنجی ها نشان دهنده رقابتی تنگاتنگ میان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و کاملا هریس نامزد حزب دموکرات است. آژانس های فدرال آمریکا میگویند روسیه و ایران در حال تشدید کمپین نفوذ علیه رأی دهندگان آمریکایی هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، FBI و آژانس های امنیت انتخابات آمریکا دو نمونه جدید از اطلاعات نادرست انتخاباتی را که در آستانه روز انتخابات توسط روسیه منتشر شده معرفی کردند و هشدار دادند که هدف از این تلاش ها تأثیرگذاری بر روی انتخابات است. از سوی دیگر به گفته تحلیلگران مایکروسافت هم هکرهای ایرانی سایت های خبری جعلی ایجاد کرده و در تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن رأی دهندگان به صورت آنلاین و هویت فعالان را هم جعل کردند. روسیه و ایران پیش از این دخالت در روند انتخابات آمریکا را تکذیب کردند. در خبر دیگر، دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وزیر دفاع کابینه خود یوآف گالانت را برکنار کرده است. آقای نتانیاهو با بیان اینکه اعتماد کامل بین نخست وزیر و وزیر دفاع ضروری است گفته که شکاف‌های زیادی بین او و وزیر دفاع برای مدیریت جنگ وجود داشته است. باز هم خبری از اسرائیل. بنی گانتس رهبر حزب اردوگاه ملی این کشور خواهان آن شد که کشورش حمله به سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دهد. آقای گانتس که پیشتر رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع اسرائیل بوده، روز گذشته در نشست حزب خود گفت که به عنوان فردی که توانمندی‌های اسرائیل را می‌شناسد، به جمهوری اسلامی پیام می‌دهد که جایی در ایران و تأسیساتی در این کشور نیست که مصون باشد. اما ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که زوج فرانسوی سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که از سال 1401 در زندان به سر می‌برند در سلامت کامل هستند و ادعاهای بدتر شدن وضعیت جسمانی آنها صحت ندارد. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این دو تبعه فرانسوی به اتهام جاسوسی و همچنین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در اردیبهشت سال 1401 دستگیر شدند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در حال حاضر چندین جلسه دادرسی این دو تن برگزار شده و جلسه رسیدگی برای تاریخ 4 آذر تعیین شده است. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سفر به هرمزگان کلنگ احداث 110 واحد مسکونی در جزیره ابو موسا را به زمین زد و اظهار امیدواری کرد که این اقدام منجر به جذب جمعیت برای این جزیره شود. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، علیرضا تنگسری فرمانده نیروی دریایی سپاه و تنی چند از نمایندگان مجلس در جزیره ابو موسا در این مراسم حضور داشتند. و فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف در 3 رشته بهترین فیلم، کارگردان و فیلمنامه نامزد دریافت جایزه آکادمی فیلم اروپا شد. فهرست نامزدهای این جوایز روز سه‌شنبه منتشر شد و فیلم آقای رسولوف در کنار آثاری مانند امیلیا پرز ساخته ژاک اودیار و اتاق کناری ساخته پترو آلمادورا در رشته‌های اصلی این جوایز معتبر نامزد شدند.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمشید شارمهد اعدام نشده بلکه پیش از اجرای حکم فوت کرده است. اصغر جهانگیر از جمشید شارمهد شهروند ایرانی آلمانی ساکن آمریکا به عنوان تروریست نام برده و گفته که دستگاه قضایی ایران او را به اقدامات تروریستیش محاکمه کرده و به اعدام محکوم کرده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی 7 آبان بدون اشاره به کلمه اعدام از عبارت رسیدن به سزای اعمالش را برای جمشید شارمهد استفاده کردند، موضوعی که با توجه به صدور حکم نهایی و قطعی به اعدام او تعبیر شده بود. اعلام این خبر با واکنش تند آلمان، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا همراه شد و آلمان یک روز بعد سفیر خود را از تهران فراخواند و از تعطیلی کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در این کشور خبر داد. در همین زمینه با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در شیکاگو آمریکا، گفتگو کردم.
به نظر من مسئله‌ای که امروز در ارتباط با آقای شارمهد پیش اومده واقعا یه رسوایی بزرگ برای هم سیستم قوه قضاییه و هم دولت ایران. خب مسئله جمشید شارمهد رو همه در جریانش هستیم که ایشون یه به اصطلاح در یک کشور دیگه‌ای بازداشت شد، به ایران آورده شد. مشخص نیست که دسترسی به وکیل تا چه اندازه داشت، تا چه اندازه زیر فشار و شکنجه اعترافاتی ازش گرفته شد یا نه. قضیه اصلی اما الان این هستش که زمانی که یک فردی حتی با محکوم به اعدام هست، در زمان اجرای حکم طبق قانون خود جمهوری اسلامی باید قاضی اجرای احکام و پزشک معتمد قوه قضاییه فرد رو معاینه کنه و بعد از اون در واقع اجرای حکم صورت میگیره. بنابراین الان برای ما مشخص نیست که اگر ایشون پیش از اعدام سکته کرده بود برای چی اعلام شد که ایشون اعدام شده. من میتونم اینطوری تصور کنم که بعد از عکس‌العمل‌های شدیدی که دولت آلمان در نظر گرفته و بسیاری از کنسولگری‌ها رو خواست که ببنده و در واقع این مسئله منجر شد به یه تنش میان دو کشور، حالا در واقع جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که مسئله اعدام اون رو تقلیل بده به اینکه اصلا ایشون پیش از آن در زندان فوت کرده بوده. اما حتی اگر مسئله اعدام هم صورت نگرفته بود و ایشون در زندان سکته کرده بود، این هم باید مشخص بشه که چون مسئولیت جان زندانی تا زمانی که در زندان هست ولو این که محکوم به اعدام باشه، مسئولیت سلامتی اون با سیستم قوه قضاییه و رئیس زندان هست.
خانم بنی هاشمی، حالا همین پیرو پاسخ شما، در اینجا کدوم مقام دستگاه قضایی میتونه وارد این پرونده بشه برای کشف حقیقت؟ نقش دادستان یا مدعی العموم در این پرونده چطور قابل تعریفه؟
ببینید، در هر صورت این الان یک دوگانه‌ای ما بین مسئله که امروز اعلام شده در سر اعدام و سکته داریم میبینیم. اینکه چه کسی مسئول این باشه، قطعا سیستم قوه قضاییه باید جوابگو باشه که چه اتفاقی افتاده. بنابراین خود سیستم قوه قضاییه باید این موضوع رو مشخص بکنه، اول از همه که بر اساس چه مدارک و مستنداتی ایشون اگر زنده بوده در واقع اعدام صورت گرفته و اگر نبوده پس چرا الان دارن میگن که پیش از اون سکته کرده، و اگر سکته هم کرده چه اتفاقی افتاده و مسئولیت اون همطور که اشاره کردم با قوه قضاییه و رئیس سازمان زندان ها هست. بنابراین اینجا این دوگانه باز متاسفانه یه تناقضی وجود داره که سیستمی که خودش حرف دوگانه میزنه چطور میتونه الان ما ازش توقع داشته باشیم که مدعی العموم یا دادستانش ورود پیدا بکنه و بخواد این مسئله رو کشف حقیقت بکنه.
خانم بنی هاشمی، حالا برای پیگیری این ادعای دستگاه قضایی که گفته جمشید شارمهد پیش از اعدام فوت کرده، اولیای دم چه راهکارهای حقوقی از جمله مثلا پیگیری این قضیه از طریق پزشکی قانونی دارند؟
ببینید، در این رابطه در واقع اولیای دم، افرادی که به آقای شارمهد نزدیک هستن، حق شکایت دارن. اونها اگر بتونن که وکیل بگیرن و پرونده ای رو به جریان بندازن، باید مشخص بشه که وضعیت ایشون در زندان چگونه بوده، کدام یکی از این دو تا ادعا اصلا مبتنی بر حقیقته، آیا ایشون جان خودش رو در زندان بر اثر سهلنگاری از دست داده، چه اتفاقی از لحاظ پزشکی برای ایشون افتاده که جان خودش رو از دست داده، و اینکه یا نه واقعا اون خبر اعدام صحیح هستش و حالا اعلام مرگ ایشون، اعلام سکته ایشون در واقع یه نوع عقب نشینی دیپلماسی هستش که جمهوری اسلامی در پیش گرفته. در هر صورت اولیای دم حق پیگیری این مسئله رو دارن، اگر بتونن در واقع از طریق وکیل این موضوع رو قوه قضاییه رو مورد دادخواست قرار بدن. این حق قانونی اونهاست. میخوام اینو تاکید بکنم که این در قانون در واقع عنوان شده و اونها میتونن از این طریق پیگیری کنن.
گفتگویی بود با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در شیکاگو آمریکا. اما در حالی که هنوز نکات مبهم و نادانسته زیادی درباره رخداد معروف به دختر دانشگاه علوم و تحقیقات تهران وجود داره، مقامات جمهوری اسلامی از اعزام این زن به بیمارستان روانی خبر دادند. صدیقه وسمقی اسلام پژوه ساکن تهران از جمله چهره‌ای است که نسبت به این ماجرا واکنش نشان داده و این اقدام را مجرمانه و غیر انسانی توصیف کرده است. همکارم هومن عسکری در گفتگو با خانم وسمقی از او درباره چرایی غیر قانونی بودن اعزام این دختر به بیمارستان روانی پرسیده.
این یک اقدام غیر قانونیه. ما چنین مجازاتی نداریم. حالا اگر کسی حتی دارای مشکلات روحی روانی هم باشه، تشخیص این مسئله با مقام قضایی و با پلیس و اینها نیست و فرستادن کسی به مرکز درمان روحی روانی هم یک مجازات نیست که مقامات قضایی یا غیر قضایی بخوان دخالت بکنن و شخصی رو بفرستن. و چون این امر سابقه داره و قبلا هم در سال 1401 و بعد از اون اتفاق افتاده که افراد معترض رو وقتی بازداشت کردن، برای تحقیر و تنبیه اونها اینا رو فرستادن به مراکز درمانی، مشخصه که با چه هدفی چنین کاری صورت گرفته و این یک اقدام مجرمانه است به دلیل اینکه کار غیرقانونی انجام دادن. هر کسی که این کار رو کرده که باید بررسی بشه و من پیشنهاد کردم به وکلایی که اعلام کردن از این خانم دفاع میکنن بیان و اولا اینا رو معرفی کنن و افکار عمومی و دیگر اینکه از این افراد شکایت بکنن. اینا صلاحیت ندارن که در این پست و مقام ها باشن و برای مردم تصمیم بگیرن که دست به چنین کارهای سخیف و غیر انسانی بزنن در مقابل مردم، در مقابل زنان.
خانم وسمقی، فارغ از جزئیات این ماجرا، آنچه که دختر علوم و تحقیقات انجام داد به نمادی برای مبارزه با حجاب اجباری تبدیل شده. فکر میکنید که دلیل واکنش گسترده جامعه نسبت به این ماجرا چه بوده؟
الان در هر حال افکار عمومی با برخوردهای حکومت با زنان کاملا مخالفه و در برابر اون واکنش نشون میده. خب این که اساسا تذکر دادن به زنان درباره پوشش یه توهین بزرگه. این که هر جایی یک نگهبان، دربان، یه پلیس این اون به خودش اجازه بده بیاد جلو به یک زن درباره پوششش توضیح بده، این موجب خشم و ناراحتی میشه. این میتونه واکنش انسان رو برانگیزه چون توهین به آدم. و خب واکنش افرادم میتونه متفاوت باشه و این خانوم شاید باهاش برخورده خیلی شدیدی شده. اینطور که من شنیدم خب لباسشو گرفتن کشیدن پاره شده. خب اگر مامورای حکومتی چنین اجازه ای دارن که بگیرن زنی رو بکشن لباسشم پاره کنن، خیلی خوب این زنم لباسشو در میاره میگه بفرمایید.
و فکر میکنید که این سطح از واکنش جامعه ایران نسبت به این رخداد نشان چه چیزی است؟
در طول 45 سال گذشته شاهد بودن همه این توهین ها رو، یعنی واقعا با سختی تحمل کردن و دیگه جون به لبشون رسیده. و این فقط هم شامل زنان نمیشه. من یادمه که استاد عزیز بنده آقای دکتر گرجی، ایشون مجتهد بودن، فقیه بودن، استاد دانشگاه تهران بودن و استاد دانشکده الهیات. ایشون یه وقتی میخواست وارد دانشکده الهیات بشه پیرهن آستین کوتاه پوشیده بود. به این استاد نگهبان تذکر میده و میگه که نمیتونید اینجوری برین تو دانشکده. این استاد بزرگوار از همونجا برگشت و دیگه هیچ وقت قدم به دانشکده الهیات نداشت. خب چرا؟ چون ایشون احساس کرد بهش توهین شده. اگر این اتفاق برای مردان بیفته هم احساس توهین میکنن، چرا یک ذره فکر نمیکنن؟ عقل تو سرشون نیست این مقامات و مسئولین که بدانند این موضوع برای زنان هم توهینه. ببینید زنان تصمیم خودشونو گرفتن، زنان عقب نشینی نخواهند کرد، اینو مسئولین تو گوششون فرو کنن. و دست از این اقدامات بردارن که جامعه رو به تنش میکشن و زنان رو و مردان رو دچار خشم میکنن. من با اون مرکز فرماندهی دارم حرف میزنم، نه با این جوانایی که به هر حال دارن دستورات بالاتر رو اجرا میکنن و گاهی نادان هستن و دست به این اقدامات میزنن. اون مرکز فرماندهی و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی من نمیدونم چی فکر میکنه که جلوی این رفتارها و حرکات رو نمیگیره. دیگه این تصمیمات، این سیاستها شکست خورده است. ادامه این رفتارها مطمئنن خشم بیشتری رو برخواهد انگیخت و نتیجه و حاصلی جز این نداره که تا حالا هم میبینیم که داشته.
گفتگویی بود با صدیقه وسمقی، اسلام پژوه در تهران. اما عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیس جمهوری ایران در امور توسعه روستایی، میگوید که از 69,000 روستای کشور 31,000 روستا خالی از سکنه شده. جزئیات بیشتر از همکارم الهه روانشاد.
عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، علت تخلیه 31,000 روستا از سکنه را مجموعی از عوامل چون کمبود فرصت‌های شغلی، کاهش کیفیت زندگی، تحولات اجتماعی، کمبود درآمد و تغییرات اقلیمی خوانده. اما به گفته کارشناسان، بی‌آبی نقشی مهم در مهاجرت روستاییان داشته است. 10,000 روستا به گفته مسئولان و بسیار بیش از این به گفته کارشناسان به وسیله تانکرها آبرسانی می شوند. ناله های این دخترک لب تشنه در سیستان و بلوچستان را همه به یاد داریم.
اینجا بیابیم ما موندیم چیکار کنیم؟ بعد اون دوتا هستن شما هیچ کدومتون نمیدونید بیادی کمک کنید.
منصور سهرابی، بومشناس در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
معمولاً مسائل اقتصادی، اجتماعی، حتی سیاسی و محیط زیستی دلایل اصلی مهاجرت از روستاها هستند. البته در ایران مسئله اصلی برمیگرده به مدیریت منابع آب که متاسفانه مدیریت درستی نبوده و در بسیاری از موارد سدسازی هایی که صورت گرفته به غلط و بدون ارزیابی های دقیق محیط زیستی منجر به تخلیه شدن روستاها شده. در بعضی از جاها هم نبود آب کافی برای کشاورزی، حتی برای شرب، منجر به این شده که مردم قید سرزمینشون رو بزنن و برن در جای دیگه سکنا گزینند. سیاست‌های کشاورزی نامتوازن ناپایداری که بر اساس یک سیاست کلان خودکفایی ریخته شده بود که متاسفانه بسیار بسیار غلط بود و کشور رو درگیر خوشسالی هیدرولوژیک کرده، خوشسالی که انسان محور هست، و از طرف دیگر هم خب خوشسالی هواشناسی هم داشتیم که نهایتاً منجر به خوشسالی اقتصادی اجتماعی شده. در بعضی از مناطق خوشسالی های اکولوژیکو داشتیم. همه اینها میتونن دلایلی باشن برای اینکه مردم مجبور بشن سرزمین خودشونو ترک بکنند. روستاهایی که حتی از امکانات مثل خانه بهداشت، مدرسه و حتی گازرسانی برخوردار بودند، ولی به دلیل نبود آب کافی مردم از اونجا مهاجرت کردند. لذا بنده فکر میکنم مدیریت غلط منابع آب این وضعیت رو ایجاد کرده.
عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، دقیقاً یک سال پیش یعنی روز 15 آبان ماه گفت ایران 7,000 سال تمدن دارد، اما ما در 25 سال گذشته آب مملکت را تمام کردیم چون همه اختیارات آب کشور دست یک نفر است. کلانتری تأکید کرد که ما به شدت ضد علم حرکت می‌کنیم. پیش از آن هم معاون شرکت آب و فاضلاب از بحران آب در 27,000 روستا و درگیر شدن جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر با این بحران خبر داده بود. سازمان زمینشناسی و اداره مدیریت منابع آب ایران هم در گزارشی در تیر ماه سال گذشته خبر داد که بخش‌های عظیمی از دشت مرکزی ایران به ویژه استان‌های خراسان، اصفهان و فارس به دلیل تراز منفی آب‌های زیرزمینی در آستانه فروپاشی سرزمینی و کوچ جمعیت قرار دارند. اما تغییرات اقلیمی چه نقشی در بحران آب در ایران دارد؟ منصور سهرابی.
ایران دارای حوزه های آبریز مختلفی هست و زیر حوزه های متعددی رو داره که شرایط اقلیمی متفاوت رو دارن که برای هر حوزه و زیر حوزه میطلبه با توجه به شرایط اکولوژیک اون برنامه ریزی کرد برای توسعه و حتی اگر قرار توسعه کشاورزی هم صورت بگیره باید این مسائل در نظر گرفته بشه که متاسفانه در نظر گرفته نشده و الگوهای کشت بهینه طراحی نشده و این سبب شده که ما آب بسیار زیادی رو در کشاورزی مصرف بکنیم که نهایتاً منجر به کسری شدید آبخانها شده، بسیاری از مناطق درگیر بی‌آبی شده اند و بسیاری از طالاب‌ها خشک شده اند، حتی بارش‌های مداوم هم نتونسته که مشکلات رو حل بکنه به دلیل اینکه اساساً بعضی از مناطق در ایران دیگه مشکلشون قابل حل نیست و نقطه آستانه رو رد کرده اند و از لحاظ شرایط اقلیمی خب تغییر اقلیم دلیل اصلی مشکلات محیط زیستی ایران نیست، بلکه تغییرات آب و هوایی میتونه بحران‌ها را شدت ببخشه.
در حالی که تمامی پیشبینی‌های کارشناسان داخلی و بین‌المللی حاکی از آن است که بخشایی از ایران در سال‌های آینده به شدت غیر قابل زیست خواهند شد، اما از جمله رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 11 ماه پیش گفت که دشمنانند که می‌خواهند به ما القا کنند که ایران تا 40 سال دیگر آب نخواهد داشت، حالانکه ما با داشتن منابع جنگلی هیچگاه بی‌آبی نخواهیم داشت. منصور سهرابی، بومشناس در آلمان:
ادامه این روند در آینده ایران با مشکل مواجه میکنه و مدل‌های مختلف تحت شرایط سناریوهای مختلف نشون میدن که در آینده نه چندان دور قسمت عمده‌ای از ایران خالی از سکنه خواهد شد. ناگفته نمونه که افزایش جمعیت هم که در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته بود منجر به افزایش ردپای آب شد که خود اون باز مشکلاتی ایجاد کرد. یک زمانی که ما سرانه آبمون 6000 متر مکعب بود، الان در بعضی از مناطق به زیر 1000 رسیده که بسیار بسیار بحرانی هست و میانگین کشور نزدیک های 1000 هست که نشان از تنش آبی داره. این تنش ها و ادامه اونها میتونه مناقشات بزرگ اجتماعی رو به دنبال داشته باشه و حتی در بعضی از مناطق ممکنه تنش های بزرگ امنیتی ایجاد بشه.
آمار ارائه شده در مورد 30% و 70% روستا و شهرنشینی به وسیله معاون پزشکیان از آن جهت قابل تأمل است که دقیقاً و بی کم و کاست رونوشت برابر اصل سخنان 10 سال پیش مجتبی نیک‌کردار، معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه است. در آذر ماه 1394 خبرگزاری ایسنا در گزارشی تحت عنوان زنگ خطر خالی از سکنه شدن روستاها شنیده می شود از معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه نقل کرد که گفته بود نسبت جمعیت روستایی پیش از انقلاب 70% و جمعیت شهری 30% بود که اکنون، یعنی 10 سال پیش، کاملا برعکس شده است. در حالی که در این 10 ساله‌ای که از این گفته ها می گذرد قصه ها و قصه های روستاییان از بی‌آبی و مهاجرتشان شدت و وخامت بیشتری پیدا کرده است، تصور می رفت آمار جدید تکراری از 10 سال پیش نباشد و این نگرانی را تقویت کرده است که شاید آمار مهاجرت روستاییان و خالی از سکنه شدن روستاها شدت بیشتری داشته باشد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما مهمترین جایزه ادبی فرانسه به کمال داوود، یک نویسنده الجزایری، اهدا شد که رمانی درباره وضعیت زنان در کشورش نوشته و به مبارزات زنان ایرانی هم اشاره کرده. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
Le prix Goncourt 2024 a été décerné au premier tour de scrutin par 6 voix à Kamel Daoud pour son roman Ourik, paru aux éditions Gallimard.
صدای فیلیپ کلودل، نویسنده مطرح فرانسوی و رئیس آکادمی گونکور، که روز سه‌شنبه نام برنده جایزه گونکور امسال را طبق سنت هر سال در رستورانی در نزدیکی اپرای پاریس اعلام کرد. جایزه گونکور که بیش از 120 سال قدمت دارد و تقریباً به قدمت جایزه نوبل ادبیات است، معتبرترین جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان به شمار می رود. آقای کلودل درباره دلیل اهدای جایزه امسال به رمان هوری ها نوشته کمال داوود گفت:
Avec Ourik,
آکادمی گونکور با اهدای جایزه خود به هوری‌ها کتابی را ارج می‌نهد که در آن تغزل و تراژدی در هم تنیده و رنج‌های مرتبط با دوره تاریک در الجزایر به ویژه رنج‌های زنان را نشان می‌دهد. این رمان نشان می‌دهد که چگونه ادبیات در بالاترین سطح از آزادیش در شنیدن واقعیت و همچنین تراکم احساساتش از روایت کلیشه‌ای از اقوام جدا شده و به گونه دیگر گذشته را به یاد می‌آورد.
امسال علاوه بر آقای داوود، گائل فای نویسنده رواندایی نیز دیگر جایزه معتبر فرانسه را به دست آورد و در واقع جوایز برتر ادبی امسال نصیب کسانی شد که اصالتاً فرانسوی نیستند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بلافاصله در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
من به کمال داوود برای دریافت جایزه گونکور و گائل فای برای دریافت جایزه رونالدو تبریک میگم. زبان فرانسه ما با صدای آنها زیبایی، تراژدی و جهانی بودن را بهتر بیان میکند.
شخصیت اصلی رمان هوری‌ها که درباره جنگ داخلی الجزایر در فاصله سال‌های 1992 تا 2002 است، یک زن است. نمونه‌ای از زنان رنج کشیده و شکنجه شده الجزایر. کمال داوود که پیش از این نیز درباره مسائل ایران به ویژه اعتراضات زن زندگی آزادی بارها اظهار نظر کرده، پس از دریافت این جایزه به زنی که اخیراً در ایران به نام دختر علوم تحقیقات معروف شده اشاره کرد. کمال داوود گفت که شخصیت اصلی رمانش تجسم همه زنان از جمله این زن ایرانی است که در یکی از دانشگاه‌های ایران در اقدامی اعتراضی خود را برهنه کرد. این نویسنده در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی نیز در مطلبی با عنوان حجاب زنکشی است نوشت: حجاب می‌کشد. مرگ مهسا امینی بار دیگر این گواه را یادآوری می‌کند. در حالی که فروش رمان هوری‌ها در الجزایر ممنوع شده، کمال داوود درباره تبعیدش نیز گفت:
فرانسه دومین کشور مادری من است. من در الجزایر از شکم مادرم به دنیا آمدم و در فرانسه در ادبیات و از طریق ادبیات. بنابراین بله، من خوش شانس هستم که دو کشور دارم. یعنی دو پنجره. اتاق ذهنی من با این دو پنجره بسیار نورگیرتر است. این پیس مونتال
بوکو میوز اکلری. 10 سال پیش کمال داوود همچون سلمان رشدی از سوی یک روحانی الجزایری تکفیر شد. او حالا این جایزه را موجب تقویت روحیه نویسندگانی می‌داند که در کشورهایی چون الجزایر با تهدید مواجهند.
این گونکور برای من، برای خانواده‌ام، همسرم و سه فرزندم معنی دارد. اما معنی هم برای همه نویسندگان و همه کسانی دارد که می‌خواهند در آن سوی دیوارهای دموکراسی‌های ما بنویسند، اما می‌ترسند، مورد اتهام قرار می‌گیرند، مورد حمله قرار می‌گیرند، محاصره می‌شوند، وحشت زده می‌شوند و کشته می‌شوند و بلاهای دیگر. واقعیت این است که این جایزه به کسانی که در آن طرف هستند، به ویژه به نویسندگان الجزایری که می‌ترسند، هوای تازه می‌بخشد. سولاکی دو لوتر کوتی ژو پونس نوتامون اوز اکریوا ان الجری کی اون پور.
جنگ داخلی الجزایر بیش از 200,000 کشته بر جای گذاشت و به جنگ کثیف مشهور شد. کمال داوود گفت که این رمانش انجام وظیفه‌ای برای نسل‌های آینده بود، اینکه اطمینان حاصل کنیم چون این اتفاقاتی دیگر تکرار نمی‌شود.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
و گزارش پایانی این بخش خبر تحلیلی این که یک پژوهش علمی تازه نشان داده که مشکلات سلامت دهان و دندان میتونه به افزایش فشار خون و بیماری‌های قلبی منجر بشه. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
دانشمندان در پژوهشی تازه نتیجه گرفتند که نادیده گرفتن بهداشت دهان و دندان ممکن است یکی از عوامل خطر برای ابتلا به فشار خون بالا و در نهایت بیماری‌های قلبی باشد. این تحقیقات که نتایج آن در مجله آمریکایی پزشکی پیشگیری منتشر شده، نقش بیماری‌های لثه را در افزایش فشار خون بررسی کرده و نشان داده است که التهابات ناشی از بهداشت ضعیف دهان و دندان می‌توانند بر رگ‌های خونی تأثیر گذاشته و خطر بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش دهند. دکتر تمی پتیله، متخصص قلب و پیوند اعضا در بیمارستان دانشگاه هلسینکی، تاکید می‌کند که دهان نقشی کلیدی در نمایانگر سلامت کلی بدن دارد. وی در این باره می‌گوید دهان به عنوان آینه‌ای از سلامت کلی بدن عمل می‌کند و باید به آن توجه ویژه‌ای شود. تحقیقات نشان داده است که بیماری‌های لثه و فشار خون بالا عوامل خطر مشترکی چون سیگار کشیدن، رژیم غذایی ناسالم و التهاب را دارند. باکتری‌های مرتبط با بیماری لثه نیز می‌توانند به التهاب در قلب و رگ‌های خونی دامن زده و وضعیت سلامت قلبی عروقی را پیچیده‌تر کنند. مطالعات دکتر پتیله نشان داده است که حتی بیماران جوان نیز می توانند از شرایط قلبی شدیدی رنج ببرند که توسط باکتری های دهانی ایجاد شدند. به همین دلیل او به همراه تیمی از متخصصان شیمی، مهندسی و دندانپزشکی درمان ضد باکتری جدیدی را توسعه دادند که به بهبود بهداشت دهان و دندان کمک می کند. این روش که به صورت خانگی قابل استفاده است، نه تنها پوسیدگی دندان ها را درمان می کند، بلکه در پیشگیری از بیماری لثه نیز مؤثر است. عفونت‌های دهان به ویژه بیماری لثه می‌توانند باعث التهاب مزمن شوند که این التهاب سبب سفت شدن شریان‌ها و آسیب به لایه درون‌رگی می‌شود. این وضعیت می‌تواند جریان خون را محدود کرده و باعث شود که قلب برای پمپاژ خون بیشتری تلاش کند که در نهایت منجر به افزایش فشار خون می‌شود. بر اساس یافته‌های دکتر پتیله، بهداشت ضعیف دهان و دندان، به خصوص اگر منجر به بیماری لثه شود، به طور قابل توجهی به ویژه در افراد زیر 65 سال خطر فشار خون بالا را افزایش می‌دهد. با این حال رعایت بهداشت دهان و دندان از طریق مسواک زدن منظم، استفاده از نخ دندان و معاینات دوره دندانپزشکی میتواند این خطرات را به طور قابل توجهی کاهش دهد. درمان‌های نوآورانه مانند استفاده از ابزارهای نور فعال ضد باکتری نیز میتواند به حذف پلاک و باکتری‌هایی که دست مسواک زدن سنتی به آنها نمی‌رسد کمک کند و یک لایه اضافی از محافظت برای سلامت دهان و قلب فراهم کند.
به پایان این بخش خبری تحلیلی رسیدیم با گزارش اردشیر طیبی. ممنونم که ما رو همراهی کردید. براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.